بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی ان نسبتها الى الباری ان کانت اتحادیتا یلزم کون الواجب تعالی ذا ماهیات غیر الوجود بل ذا ماهیات متعددت متخالفه و سیجیو ان لا ماهیت له تعالی سوى الانیه. بس درباره نظریه‌ای بود که به ذوق المتعلقین نسبت داده شده بود و گویا ابداع کنندش محقق دوانی باشه. این نظریه این بود که ما میگیم وجود حقیقی یک چیز است و اون وجود واجب تبارک و تعالی است، اما موجودات کثیرند و معنای این که میگیم هر چیزی موجود است یعنی نسبتی دارد به واجب تبارک و تعالی که او وجود حقیقی است. فرمودن بر این نظریه چند تا اشکال وارده. اولش این بود که ما گاهی میبینیم موجوداتی هستند که از نظر ماهیت اختلاف و تباینی ندارند، ولی از لازم مقدم و مؤخر بودن، اولویت و عدم اولویت، ضعف و شدت، اینا با هم اختلاف دارن. این اختلاف را با چی توجیه می‌کنید؟ اگر به ماهیت بخواید توجیه کنید، ماهیت اینها یکیست. اگر بخواید به وجود توجیه کنید، وجودم رو که شما غیر از وجود واجب چیزی نمی‌دونم یکیست. پس این اختلافات از کجا ناشی میشه؟ پس ناچار باید بگیم ما یک وجودهای دیگری غیر از وجود واجب هست که حقیقتاً وجود دارند و این اختلافات اصالتاً مانع اونهاست. تقدم فعل وجود است، هم نه وجود واجب، وجودی که مال خود اینهاست. این یه اشکال بود. اشکال دوم اینه که شما میگید اینها نسبت به واجب دارند و موجودیت به معنی نسبت هست. منظورتون از این نسبت چیه؟ ما یه نسبتی داریم بین وجود و ماهیت هر چیزی که اون کسانی که قائلند به این که وجود حقیقی غیر از واجب وجود دارند میگن بین ماهیت و وجود یه نسبتی است، نسبت اتحادی، یعنی در خارج این ماهیت و وجود یه چیزن و در ذهن از هم تفکیک میشن. اون وجود وجود الماهیه است و ماهیت هم ماهیتی است که به این وجود موجود میشوند. حالا این ماهیات موجود ممکنه که شما میگید نسبت به ذات واجب دارن، به وجود واجب دارن، این نسبت از همین سنخ است، یعنی وجود الواجب وجود الماهیات است. خب پس لازمش اینه که واجب ماهیات داشته باشند، چون اون وجودی که بین اون نسبتی که بین وجود و ماهیت به صورت اتحاد در نظر گرفته میشه، اگه ماهیت متعدد شد وجودش هم متعدد میشه. اگر وجود واحده ماهیتش هم واحده، به هر حال یک ماهیت است و یک وجود، وجود این ماهیت است. وقتی میگیم خدا وجود همه موجودات است، یعنی ماهیتی دارد، ماهیاتی هستند که وجودشون وجود اوست. اولا لازمش ماهیت داشتن واجبه، ثانیا متعدد بودن ماهیات. اینم که حرف معقولی نیست. اگر بگید نه، منظور از این نسبت نسبت اتحادی نیست، بلکه منظور نسبت تعلقی است، یعنی یک چیزی به چیز دیگری تعلق دارند. خب این تعلق یا عین یک چیز است که به اون دیگری تعلق دارد، یا یک امری است خارج از اون. اگر مثل نسبت مقولی باشد، مثل اضافه ای که عارض شیء عین میشه، خود اون شیء باید تقرری تحققی داشته باشند، بعد نسبتی بین اونها لحاظ بشه، مثل نسبت ابوت و بنوت بین زید و عمر یا اخوت فرض کن. باید این دو چیز طرفین نسبت تحقق داشته باشند. وقت ما لحاظ کنیم نسبتی را، یا بفرمایید در خارج عرضی به نام اضافه عارض این دوتا موضوع میشه. اما اگه دوتا موضوع نباشد، اضافه قائم به طرفین است، نمیتونه به یک طرف قائم باشه، نسبت بین شیئین نخواهد. اگر بگید که این تعلق عین یکی از این هاست، خب یا باید بگید عین ماهیت است، یا باید بگید عین وجود است. وجود واجب که تعلق نیست، وجود مستقل است. ماهیات اینها هم که وقتی ما ملاحظه میکنیم توش تعلقی نیست. ماهیت انسان و حیوان و ناطقه، تعلق به واجب توی ماهیت هیچ ماهیت توی داخل هیچ ماهیتی نیست. پس نمیتونیم بگیم این نسبتی که شما ملاحظه کردید که عبارت است از تعلق ماهیت به وجود، تعلق ممکنات به واجب، این یک نسبتی است که عین خود این هاست، عین خود این ماهیت هاست، ماهیتش عین تعلق است. ماهیت اینا هیچ تعلقی توش نیست، نه به عنوان عینیت و نه به عنوان جزئیت. هر ماهیتی جنس و فصل خودشو داره، توش تعلق واجب هیچ کجا نیست. پس راهی نمیماند به این که بگید چیز دیگری است که ملاک این تعلق است و اون عین تعلق بالواجب است. اون همونی است که ما قائل هستیم که اضافه اشراقیه از وجود موجودات. وجود موجودات وجودی است حقیقتاً غیر از ذات واجب، غیر از وجود واجب، ولی عین تعلق بالواجب است. پس هم تعلق دارد. چی تعلق دارد؟ نه ماهیت. ماهیت بالعرض تعلق پیدا میکنه. اون چه به ذات تعلق دارد وجود هر موجودی است. تعلق هم دارد لا به تعلق زائد، به نسبت زائده، بل وجودش عین تعلق است. اینا در وجود میشه گفت، اما در ماهیت هیچ ماهیتی عین تعلق نیست. و اگر بخوام یک تعلق زائدی فرض کنیم، پس باید قبلا برای ماهیت تحققی ثابت بشمن تا این علقه به اون عارض بشه، این اضافه عارض اونها بشه. پس باید ماهیات وجود داشته باشن و اون که وجودشون شما میفهمن وجود واجب است. این هم یه اشکال. و ثانی، اشکال دوم بر نظریه محقق دوان، ان نسبتها الالباری، نسبت این ممکنات به خدای متعال که ملاک موجودیت هست به نظر شما، این کانت این نسبت اتحادیتن، اونچنان که میگیم وجود هر ماهیتی اتحاد دارد با اون ماهیت در خارج، اینجا هم بگیم وجود واجب با همه ماهیت‌ها اتحاد دارد. یلزم کون الواجب تعالی زا ماهیات غیر الوجود، باید این ماهیات اون وجود این ماهیات باشد، پس باید ماهیت داشته باشه. نه تنها همین ماهیت داشتن اشکال است، بلکه ماهیات متباینه متعدده، بل زا ماهیات متعدده متخالفه. و سیجیو ان لا ماهیت له تعالی، اصلا ماهیت ندارد، چه رسد به اینکه ماهیات متعدده داشته باشه. اگر همچون فرضی صحیح باشد که اصلا یک وجود چند تا ماهیت متباین و متخالف داشته باشه، این در صورتی است که بخواید بگید نسبت بین واجب و ماهیات ممکنه اتحادی است. اما اگر فرض دیگری بکنید، این کانت نسبت بینها، بین ماهیات و واجب، تعلقیتن، خب میگیم تعلق شی به شی فرع وجود ما و تحقق ما. اگر این تعلق زائد بر ذات طرفین است، لازمش اینه که اولا طرفین تحقق داشته باشن تا این تعلق، این اضافه، طبعا اضافه مقبولیه خواهد عارض اونها بشه. پس باید این ماهیات غیر از وجود واجبی وجود دیگری داشته باشن تا بین وجود اینها و وجود واجب رابطه اضافی برقرار بشه. تعلق شیء به شیء فرع وجود هما، طرفین باید تحقق داشته باشن. فیلزم ان یکون لکل ماهیت من الماهیات وجود خاص متقدم على انتصابها و تعلقها، در مرتبه این مقدم بر این که این انتصاب را پیدا کرده باشد باید تحقق داشته باشد. مثل این که مثلا وقتی میگیم زید و عمر برادر هستند، قبل از این که این اضافه برادری بین اونها رعایت بشود، ذات اینها یعنی جوهر انسانیت زید و عمر تحقق دارد. اون اضافه یک عرضی است به اصطلاح که عارضش میشه، حالا که عرض خارجی باشه، عرض ذهنی هم باشه، که ذهن باید بین این دو شیء حقیقی را لحاظ کند یک نسبتی را. ازلا شبهت فی ان حقایقها ها لیست عبارتن تعلق به غیره ها. اگر بگید که نه اصلا خود این ماهیات چون اینو تعلق هست، میبینیم ما هیچ ماهیتی اینو تعلق نیست، نه تنها اینو تعلق نیست که جزءش هم تعلق نیست. لا شبهت فی ان حقایقها ها، یعنی حقایق ماهیت، منظور از حقایق اینجا حقیقت وجود که نیست، منظور همون ماهیات. حقایق این ماهیات لیست عبارتن عن تعلق به غیرها، توی این ماهیت اینها تعلق به غیر نیست. فعنا کثیر اما این تنبیه است. خب ببینید شما این ماهیتی رو تصور میکنید اصلا هیچ به ذهنتونم خطور نمیکنه که این تعلق به واجبم داره یا نداره. ماهیت ماهیت تامی است اما توش مفهوم تعلق نیست. فعنا کثیر اما نتصور الماهیات و نشک و فرتباطها الى الحق الاول و تعلقها به تعالی. این باز از بیاناتی است که لا یزید المطلب وضوحا، خود مطلب واضح تره. ماهی هر ماهیتی جنس و فصل خودش رو داره دیگه. این که بگیم ماهیت رو تصور میکنیم شک داریم در این که آیا تعلق داره، این خودش منشأ ابهام میشه. برحال به خلاف وجودات، بله در مورد وجود ممکنه بگیم وجودیست اینو تعلقه، اما در ماهیت نمیشه گفت. خب ممکنه شما بگید ما مفهوم وجود هم تصور میکنیم هیچ تعلق به واجب توش نیست، یا شک میکنیم که آیا این وجودی تعلق ارتباطی با حق داره یا نداره. کمان کسانی که منکر وجود خدا هستند، خب میگن ما وجود شیء را تصور میکنیم و هیچ به ذهن اونم خطور نمیکنه که این ارتباط به حق داره. پس چجور شما میگید این وجود اینو تعلق؟ جوابش این است که ما نمیگیم مفهوم الوجود اینو تعلق. اونی که تصور میکنید شما مفهوم وجود به این امر اعتباری است. حقیقت الوجود را اگر یافتید اون را نمیتونید منفک از ارتباطش با واجب بیابید. و این مطلب را ایشون مدعی هستن که با برهان میشه اثبات کرد. طبق قاعده ذوات الاشیاء لا تعرف الا باسبابها، اینا ایشون در علم حضوری هم جاری میدونن. میگن وجود خارجی اشیاء هم جز با علت شناخته نمیشه. و این بحثش بعدن در الهیات خواهد. به خلاف وجودات، از یمکن ان یقال ان هویاتها لا یغایر تعلقها. هویت وجود اصلا با تعلق دوتا نیست، تغایر ندارند. اینو در مورد وجود میشه گفت. از لا یمکن الاکتفا به نحو من انها الوجود الا من جهت العلم به حقیقت سببه و جائره. هر نوع وجودی رو ما بخوایم حقیقتش رو بیابیم باید از راه سببش بیابیم، از راه علتش. پس نبینو فی هذا الکتاب ان شاء الله تعالی. بله بله درسته. اون وقت اکتناه اگه باشه اون وقت به نحوه هم نباید باشه، باید بشه از لا یمکن اکتناه و نحوه من انهای الوجود. هل اکتناه ظاهرن هل اکتناه و به نحوه نمیگن، قاعدتا باید لا یمکن اکتناه و نحوه من انهای الوجود باید باشه. از سالس ان وجودات الاشیاء على هذه الطریقه ایزن متکثرتون. اشکال سومی که به موقع دوانی میبرند اینه که شما خواستید یک نظریه جدیدی در مقابل کسانی که قائل به کثرت وجود و کثرت موجود هستن ارائه بدید، ولی نظریه شما هم به همین نظر برمیگرده. برای اینکه اونایی که قائل به اصالت ماهیت هستن و وجود و موجود را کثیر میدونن چی میگن؟ میگن ماهیات اصیل هستند، فقط در ذات واجب است که وجود اصیل است و اونجا ماهیت راه نداره. ماهیت او انیت او یا لیس له ماهیت زائدت علی انیت. در مورد واجب رو که اونا هم حرفی ندارن، اصالت الماهویا که اونجا میگن ماهیت راه نداره، حقیقت همون وجود واجب است. پس کلام در وجود موجودات است که اونا یک امر انتزاعی و اعتباری میدونن. که شما میگید انتصاب، انتصاب مفهوم انتزاعی است، فرق نمیکنه با حرف اونا، فقط شما لفظ عوض کردید. به جای اینکه اونا بگن موجودات کثیرند به خاطر اینکه مفاهیم مفهوم وجودی که به اونها نسبت داده میشه یک مفهوم کلی دارای افراد، شما هم همینو میگید. میگید موجودیت اشیاء یعنی مفهوم انتصاب الواجب. این مفهوم کلی است، افراد متعددی داره، هر ماهیتی یک انتصابی به واجب داره، این منشأ انتزاعی موجودیتش است. خب این انتصاب هم یه امر عقلی است، کما اینکه خود مفهوم وجودی امر عقلی است، این انتصابی هم که شما میگید امر عقلی است. اگر بگید امر عینی است که دیگه برمیگرده به اینکه وجودش هم کثیر است، برای اینکه اون امر عینی که منشأ انتزاعی موجودیت میشه وجود خاص هر چیزی است، اون برمیگرده به حرف قائلین به کثرت وجوده. پس ناچار شما میگید یه امر عقلی هست که منشأ موجودیت اشیاء است. فقط تفاوت شما با سایر قائلین به اصالت ماهیت اینه که اونا میگن مفهوم اعتباری وجود، شما میگید مفهوم انتساب علل وجود. و الله هر دوش این مفهوم انتسابی است و تفاوتی بین اینا نمیکنه. از ثالث ان وجودات الاشیاء علا هذه الطریقه ایزن متکثرتون، برای اینکه وجودی که به این اشیاء نسبت داده میشه همون مفهوم وجود انتزاعی است که مفهوم کلی است و دارای مصادیق متعدده. انتصابی هم که به واجب داره همینه، این هم انتصاب هم یه مفهوم کلی است که مصادیق متعدد داره. ول وجودات فقط اینه که وجودات بعضیشون حقیقی هستن مثل ذات واجب، در سایر جاها وجودی که میگیم مفهوم انتزاعی است. اساطر ماهی هم همینه میگه. فلا فرق بین هذا المذهب و المذهب المشهور الذي عليه الجمهور من المتأخرين. معلوم میشه مسئله اصالت ماهیت در اون زمان خیلی شایع بوده که حتی مشهور متأخرین قائل به اصالت ماهیت بوده. القائلین بأن وجود الممکنات انتزاعیون و وجود الواجب عینیون، لأنه تعالی بذاته مصداق حمل الموجود بخلاف الممکنات. فقط فرقی که نظر شما با فرق با این نظریه مشهور دارد اینت، الا ان الامر الانتزاعی المسمى به وجود الممکنات یعبر عن، اونا میگفتند وجود الممکنات، شما میگید انتصاب الممکنات الی الله الی الواجب، یعبر عن از اون امر انتزاعی در این طریقه تعبیر میشود به انتصاب یا تعلق یا ربط یا مفاهیمی از این قبیل. فالقول به ان الوجود على هذه الطريقه واحد حقيقي شخصي و الموجود كلي متعدد دون الطريقه الاخرى، این که شما فرق گذاشتید میگه در طریقه ما موجود متعدد است و وجود واحد، اما به خلاف اون طریقه که وجود هم متعدد است این فرقی نکرد، برای اینکه اونها هم میگن مگر وجود واجب ها میگید که اونها میگن وجود حقیقی همون یکی است. اگر مفهوم وجود را میگید که درباره همه موجودات میگن مفهوم انتزاعی وجود این مفهوم کلی است مصادیق داره، شما میگید انتساب واجبی مفهوم کلی است مصادیق. بله این فرقی که شما میگذارید، فالقول به این که این دو تا طریق تفاوت دارد لا وجه له ظاهرا، بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها معنا عقلی گون، این که میگیم اشیاء موجودن این معنای عقلی است و مفهوم کلی یا شامل لجمیع الموجودات، منتها این مفهوم عقلی در یک مورد منشأش یک وجود عینی است که اون ذات واجبه، در سایر موجودات منشأش انتصاب به او هست که شما میگید سواء کان ما به الوجود نفس از ذات مثل واجب تعالی او شیء آخر، اون شیء آخر ارتباطی باشه یا غیر ارتباطی باشه. فین اطلق الوجود علی معنی آخر، اگه شما بگید نه اصلا وجود دو معنا داره، در مورد واجب که میگیم یعنی ذات الواجب امر عینی شخصی، در مورد سایر چیزا که میگیم یه مفهوم کلی است، در مورد واجب امر شخصی است و عینی است اما در بایر سایر موجودات یه امر کلی انتزاعی است، اگر بگید این دو تا معناست لازمش اشتراک در مفهوم وجوده، باید بگید اصلا موضوع له وجود دو تاست، یه بار این مفهوم که وجود میگیم یعنی وجود شخصی، یه بار وجود که میگیم یعنی امر انتزاعی اعتباری یعنی انتصاب الی الوجود الحق. اگه اینا بگید که این اصلا از اول پایه کار خراب میشه، ما ثابت کردیم که مفهوم وجود یه مفهوم است، چه در مورد وجود واجب استعمال بشه چه در مورد سایر موجودات، منتها اونجا موجودیتش به ذات هست، اونجا موجودیتش در سایر موجودات موجودیتش به غیر است، ولی مفهوم تفاوت نمی کنه، مصادیق تفاوت می کنه. فإن اطلق الوجود، اگه شما بگید که ما وجود را اطلاق می کنیم و یک معنای دیگری در مورد خدای متعال که هو الحق القائم و به ذاته لکان ذالک بالاشتراک، لازمش اشتراک لفظی است. خب این یه بررسی بود از نظریه محقق دوانی. بعد می‌فرمایند که اصلا قول درباره این که موجودیت اشیاء چند قول درش هست تفصیلا بحثش خواهد اومد، این که از می‌کنن تنظیم دقیقی نداره مباحث، اینه که جای این بحثا طرحش این بود که در قالب سایر نظریات مطرح بشه. در اینجا جلو انداخت. فصلون فی مسابقت الوجود لشیعه ان جماعت من الناس ذهبوا الى ان الوجود صفتون تتجدد على الذات التي هي ذاتون فی حالت الوجود والعدم. یه بحثی در بین متکلمین مطرح شده که نسبت بین وجود و شیء چه نسبتی است. اونا گفتند که شیء مفهومش اعم از وجود است، برای اینکه ما ماهیتی که قابل وجود و عدم هست در حالی هم که معدوم است بگیم شیء اون معدومون، اما وجود نمیتونیم بگیم وجود اون معدومون. شیء قابل اتصاف به عدم هم هست ولی وجود قابل اتصاف به عدم نیست، لازمش اجتماع نقیزه اینه. پس معلوم میشه مفهوم شیء مفهوم اعم نیست، هم بر وجود اطلاق میشه هم بر ماهیت که فعلا موجود نیست ولی امکان وجود دارد. این بحث رو مطرح کردن و دنبالش بحث های زیادی درباره ثابت و حال و اینها که شنیدید و خوندید در کتاب های قبلی، احتیاجی به تفصیل نداره اینجا که توضیح زیادی بدیم. به هر حال گفتن بین وجود و عدم میشه واسطه ای قائل شد، یعنی چیزی را فرض کنیم که نه موجود است نه معدوم، و اسم این شیء را بگیم ثابت، یا به عبارت دیگر بگیم مفهوم ثابت مفهومی است اعم از وجود. شیء ثابت است ولو اینکه هنوز وجود ندارد. پس ثابت و منفی یا ثبوت و نفی، این دوتا متناقض هستند و واسطه بینشون نیست. اما وجود عدم اینطور نیستن، وجود عدم متناقض نیستن، فرض سوم دارد. میشه فرض کرد چیزی که نه موجود است نه معدوم اما ثبوت دارد، و فکر کردن که با این نظریه میشه بسیاری از مشکلات را حل کرد، که یکی از مهمترین مشکلاتی که اینها فکر میکنن باش حل میشه مسئله علم واجب تبارک و تعالی است، که قبل از اینکه اشیا موجودی بشه موجود بشند خلق بشند، خب ما معتقدیم خدا میدانست، علم داشت به همه موجودات قبل از اینکه خلق بشه، یعنی در حالی که هنوز معدوم بودن. خب علم به چی داشت؟ علم آخر متعلق میخواد بگیم علم به چیز موجود که فرض این هنوز موجود نشده، به عدم، و عدم که چیزی نیست که علمش تعلق میگیره، بالاخره یه چیزی هست که علمش تعلق میگیره، علم به انسان اما انسان معدوم است، علم به سما اما سمایی است که هنوز خلق نشده. این حالتی که نه عدم محض است، برای اینکه علمش تعلق میگیره، علم به عدم که معنا نداره، و از اون طرف هم فرض اینه که هنوز وجود نداره، این باید یک لیکموش اینجا درست کرد، یه واسطه بین ثابت و منفی. اینا اسمش گذاشتن ثابت، میگن موجودات قبل از اینکه خلق بشن در علم واجب ثابتن. شبیه این را عرفا هم به نام اعیان ثابته میگن. حالا من نمیخوام بگم این دوتا اصطلاح عین همه، اما خواستم تداعی میشه این کلمه ثابت که اینا به کار بردن با اعیان ثابته ای که اونا. به هر حال اینا مشکلاتی در فلسفه داشتند که اومدن به این صورت حل کنند. از جمله مشکلات درباره صفات انتزاعی بوده. مثلا ما میگیم شخص عالم است، زید عالم است. خب زید یه موجودی است، یک جوهری است. علم هم فرض کنید یک عرضی است، کیف نفسانی است. خب وقتی علم میگیم یعنی اون کیف نفسان، وقتی زید میگیم یعنی این شخص. عالم چیه؟ ما به ازای عالم چیه در خارج؟ عالم یه مفهومی است، حکایت میکنه از یه چیزی. از ذات زید که حکایت نمیکنه، ذات زید، زید حکایت ازش میکنه. از ذات علم اونم این حکایت نمیکنه، مفهوم علم ازش حکایت میکنه. وصف عالم این چیه در خارج؟ نیست اصلا. خب میگیم زید عالم است در خارج. یه چیز دیگری است غیر از ذات زید و ذات علم؟ نه، چیز دیگری هم نیست. اینا رو اسمش گذاشتن حال و گفتن حال هم از مصادیق ثابت است. و به این وسیله خیلی از تنگناها و بن‌بست هایی که داشتند خواستن ازش خلاص بشن. فلاسفه به خصوص شیخ اشراق خیلی تو دست و پای اینا پیچیدن و شیخ اشراق اصلا اینا رو خیلی هو کرده. تو کتاباشون رو اینا ملاحظه بفرمایید، بخش های مهمی از بحث هاشون رو به اینا اختصاص دادن و هو کردن. شیخ اشراق میگه، حالا در آخر همین فصل میاد، میگه اینا یه افراد خوشفکری بودن در عالم اسلام، اوائل اسلام پیدا شده بودن و فلسفه نمیدونستن. یه چیزهایی شنیده بودند از یه اسمهای یونانی، به خیالشون هر اسم یونانی که میشنون این یک فیلسوفیست. یا افرادی که اصلا موقعیتی نداشتن یه حرفی زده بودن، یا برفشون به گوششون میخون میگفتن آقای مثلا انکساب میسوس مثلا، یه چیزی به خیالشون اینا یک شخصیت‌های خیلی مهمی هستن. حرفای اینا را خوندند و مطالعه کردند و اینا و به خیالشون حالا فیلسوف شده، در صورتی که اینا اصلا هیچ خبری از فلسفه نداره. خلاصه خوب میکنه این متکلمینی که قائل به ثبوت اینا هستند. عمده مشکلش هم میدونه که اینا اصلا فیلسوف شناس نبودند، فلسفه نفهمیده بودند، دلشون هم میخواسته بود که مسائل عقلی و اینا را حل بکنند، اینه که به اینجور مشکلات دچار شده. برحال این فصل درباره مسئله شیعیت و این قول به ثابت و حال و این حرف هاست که معمولا معتزله اینها را مطرح کرده. فی مسابقت الوجود شیعیه، این تعبیر اشاره است به این که اونها شیع را اعم می دونند از وجود، میگند بینش نسبت بین وجود و شیع اما خاص مطلقه، هر وجودی شیع هم هست اما هر شیعی وجود نیست. ما در مقابلش موضعیشون این است که نه، وجود و شیعیت یکیست. ان جماعت من الناس ذهبوا، جماعت من الناس بعضی از مردم، یک گروهی از مردم، ذهبوا الى ان الوجود صفتون تتجدد و الازات التي هي ذاتون في حالت الوجود و العدم. گفتن ما فکر کردن یک ذاتی داریم که هم در حال وجود این ذات هست، هم در حال عدم ذات هست. اون وقت وجود یک صفتی است که عارض این میشه، براش پیدا میشه. در حال عدم هم ذات بود اما این ذات وجود نداشت. بعد یتجدد علیه حضر وجود، وجود صفتی است که حادث میشود، پدید میآید برای ذات. ذاتی که هم در حال وجود ذات است، هم در حال عدم ذات است. ذات بودنش اختصاص نداره به حال وجود. وقتی هم که عدم هست اونم ذات است. وقت این ذات وجود عارضش می شود. ذات را وجود را می پذیرد. صفتی است که در این ذات پدید میاد، حاصل میشه. بنابراین خود اون ذات شیئان، ولو اینکه در حال عدم هست، ولی لیس به موجوده، چون هنوز وجود صفت وجود عارضش نشده. نه، اون که بین وجود عدم واسطه قرار میدن همون میشه ثبوت، یعنی ثبوت را اهم میدونن از وجود عدم. منظور از این که در حالی که عدم هست متصف میشود به ثابت. البته حرف ها در این زمینه بین خود این قارین به ثابت و اخوخ یک نواخت نیست، حرفاشون هم خیلی با هم تفاوت داره، گاهی تعارض هم بین حرفاشون هست. بعضی از این اختلافاتشون تو حاشیه مرحوم حاجی هم بهش اشاره شده، میتونید ملاحظه بفهمید. قدر متیقنش اینه که میگن اینجور نیست که ما بگیم هر جای وجوده ذات است یا شیء است. نه، ممکنه ما شیء داشته باشیم در حال عدم، چیز معدوم است اما شیء و ذاتون با اینکه وجود ندارن. محور اینه، ایشون تکیهشون روی اول مسئله روی همین است که آیا ممکن است چیزی که وجود ندارد ذات داشته باشد، شیء باشد یا نه. بعضی ها گفتن آری، ایشون میگن نه. این محور بحث هازا، این کلام که شیئیت و ذات داشتن اعم باشد از وجود، فی غایت السخافت و الوهم. بله،
ماهیت
اینجا حالا اونی که میخوان ایشون روش تکیه بکنن ذات رو هم شیء میدونه. بعد ایشون میفرمایند که ما گفتیم که حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت است. ما میتونیم وجود را از شیء صرف نظر کنیم و ماهیتش را در نظر بگیریم، اما این معناش این نیست که ماهیت بدون وجود تحقق پیدا میکنه. صرف نظر کردن ذهن از حیثیت ماهیت، از حیثیت وجود در ذهن یه حرفی است، اما اینکه ماهیت آیا بدون وجود میتواند موجود شود یا نه اون یه حرف دیگری است. همون وقتی هم که ما تجرید میکنیم ماهیت از حیثیت وجود، همونجا متلبس به وجود است، یعنی با همون تصور ذهنی تحقق یافته در ذهن. اینجور نیست که ماهیت بتونه بدون هیچ وجودی اعم از ذهنی و خارجی تحققی داشته باشد، شیئی باشد. همین که میگیم خود ماهیت الانسان شیئان، این شیئانش ما اینه که الان تو ذهن شما وجود داره، اگه وجود نداشت لیس به شیء. فان حیثیت الماهیه و ان کانت غیر حیثیت الوجود. درسته که ما این دو تا رو از هم تفکیک کردیم، گفتیم ذهن میتونه این دو تا رو از هم جدا کنه، زیادت الوجود در الماهیه، الا ان الماهیت ما لم توجد لم يمكن لا يمكن الاشاره الیها بکونها هذه الماهیه. وقتی میخوایم بگیم ماهیت الانسان، یک وجود، یک تقرری باید در این جایی داشته باشه که بگیم ماهیت الانسان غیر از ماهیت الحیوان است یا ماهیت الفرس است. اینو همین است که در ذهن شما این ماهیت وجود پیدا کرده، الا که وجودی نداشت در حال عدم چیزی نبود که ما بگیم اشاره ای بهش بکنیم. از المعدوم لا یخبر عن الا به حسب لفظ. حالا معدوم لا یخبر عن خودش این قاعدهش چی هست و تحلیلش چیه و اشکالات اینا مطالبی است که هم شما قبلا تو کتاب‌های دیگه خوندید، بعداً هم تفصیلش خواهد اومد. برها تا یه چیزی وجودی نداشته باشد، یک نحو وجودی براش فرض نشود، ولو در ذهن این قابل این نیست که ما اینا موضوع قرار بدیم و یک محمولی براش بیاریم، خبری از او بدیم. خبر دادن یعنی قرار دادن محمول. محمول باید موضوع ثبوت داشته باشه تا محمول برش هم بشه، لااقل در ذهن. فالماهیت و مالم توجد لا تکون شیء من الاشیاء حتی نفس ذاتها. این منظور اینه که گاهی بین این تعبیر با تعبیراتی که جای دیگه میکنن تصور میشه که یک نوع تهافتی هست. گاهی میگن الماهیت و من حیثیه لیست الاهیه. الاهیه منظور اینه که هیه بودنش ها دیگه مال خودشه و این در استثناء قرار گرفته، پس ثبوت الماهیه لنفسها این دیگه احتیاج نداره به وجود. این یه مطلب است. این حقیقتش اینه که مربوط به حمله اولیست، یعنی ماهیت در مفهوم خودش، مفهوم یعنی در همون مفهومی که شما براش فرض کردید، که البته این مفهوم موجوده در ذهن، در دایره این مفهوم غیر از خود این مفهوم چیزی نیست. اما این معناش این نیست که این مفهوم وجود ندارد، این مفهوم بالاخره با در ذهن شما وجود پیدا کرد. لولا اینکه این مفهوم در ذهن وجودی یافته بود، نمیشد بگن که حتی خودش خودش است. خود چی؟ باید یک تصوری کرده باشیم ازش تا میگیم این که تصور کردیم خودش خودش است. پس به یک معنا میشه گفت ذاتیات ماهیت برای ماهیت ثابت است، صرف نظر از وجود. منظور اینه که با اینکه در ذهن موجود است ما توجهی به وجودش نمی کنیم و به حمل اولی اونجا ذاتیاتش رو بر خودش هم می کنیم. اونجا دیگه واسطه در ثبوت نمی خواد. گوی این که خود همون تصورش و همون حمل همه اینها وجود است، ولی ما توجه به حیثیت وجود نداریم. اینجا برای اینکه خوب تأکید بکنند که برای اینکه ماهیت صرف نظر از وجود هیچی نداره، حتی خودش هم برای خودش ثابت نیست. برای اینکه تا بگیم خودش، باید این ضمیر به یه چیزی برگرده، یه ثبوتی داشته باشه در یه جایی. تا بگیم خود این شیء، این باید در ذهن وجود پیدا کرده باشه. لذا میفرمان مالم توجد لا تکون شیء من الاشیاء حتی نفس ذاتها، لأن کونها نفس ذاتها فرع تحققها. میگیم خودش خودش هست، پس خودش در مرحله اول باید تحققی داشته باشه. از مرتبه الوجود متقدمتون علی مرتبه و ماهیه فل واقع و امکانات متأخرتن آنها فی ذهن. این مطلبی است که قبلا هم از سید صدرالدین دشتگی ظاهرا نقل کردن که ما به لحاظ واقعیت وقتی ما نگاه بکنیم وجود مقدمه بر ماهیت است، اما به لحاظ ذهن وقتی در نظر بگیریم ذهن با ماهیت آشناتر است، اول ماهیت رو تصور میکنیم. پس اگر سوال بشود که آیا وجود مقدم است یا ذهن، میگیم به حسب الواقع وجود مقدم است، اما به حسب ذهن ماهیت مقدم است. این مطلب خیلی برای دل ایشون نشسته، لذا اینجا بعد از اینکه اینا بیان میفرمان میفرمان مطلب نفیسی است، اینا حفظ کن. از مرتبه الوجود متقدمتون علی مرتبه الماهیه فی الواقع به حسب نفس الامر و عالم ثبوت. واقعی که اینجا میگیم یعنی ظرف وجود خارجی و ذهنی. و این کانت متأخرتن انحاف ذهن، یعنی به لحاظ مفهومی که در ذهن است و قضیهی که در ذهن تحقق پیدا میکنه، ولو به لحاظ وجود ذهن هم باز وجودش در ذهن مقدم است بر خود ماهیت. لأن ظرف اتصاف الماهیت بالوجود هو الذهن. این که میگیم مقدمه است برای اینه که در ذهن ماهیت موصوف قرار میگیره و وجود به عنوان صفتی برای وجود ثابت میشه یا محمولی بر موضوع حمل میشه. میگیم الماهیتو موجودتون، یا میگیم الماهیت الموجوده به صورت نعت یا به صورت خبر. پس موضوعی باید باشد تا این عارض را، این حکم را، این محمول را، این لاحق را بهش نسبت بدیم. اینه که میگیم در ذهن ماهیت مقدم است. ولی موصوف من حیث و انه موصوفان متقدمون علی الصفه فی ظرف الاتصاف، همون جایی که ما میخوام صفت و موصوف در نظر بگیریم موصوف مقدم است بر اتصاف. فاحتفظ بذلک فانه نفیسون. خب پس از حرفهای این جماعه این بود که شیئیت و ذات اعم است از وجود. و قال یکی دیگه از حرفاشون اینه که ان الصفات لیست موجودتا ولا معدومه. صفت عالم، صفت کاتب نمیشه بگن موجود نه معدومه. اونی که موجود است یکی جوهر است، یکی هم عرضش، یکی ذات زید، یکی هم علم. این دوتا وجود دارن، اما غیر از این دوتا یه چیزی به نام عالم هم داریم. اگر بگیم داریم موجود است، میگیم خب نشون بدید ما غیر از ذات زید و غیر از علم دیگه چی داریم. اگر بگیم نداریم یعنی معدوم است، خب پس باید زید عالم نباشد در خارج، با این که عالم است. پس نمیشه بگم موجود است، نمیشه بگم معدوم. قالوا اذن ان الصفات ليست موجوده ولا معدومه. در مقام معرفت هم گفتن نمیشه بگن مجهولا، نمیشه بگن معلوما. اون چه واقعا معلوم است ذات است که یعلم بالصفه، اما نفس الصفه نمیشه بگن معلوم است یا میشه بگن مجهول است. اگه بگیم معلوم است میگی خب علم شما پیدا کردید به زید و صفتش، نه به زید و جوه و این کیف نفسانی، اما صفت عالمان این چیه که شما بهش علم پیدا کردی؟ همونطور که گفتیم خودش وجود ندارد، علم هم بهش تعلق نمیگیره. خب حالا که علم پیش پیدا تعلق نمیگیره پس مجهوله، یعنی نمیدونید که زید عالمه، نمیتونیدم بگید مجهوله. پس صفات همونطور که نه وجود، نه موجود است، نه معدوم، نه معلوم است و نه مجهول. لا مجهولتون ولا معلومتون، بل المعلوم هو الذات بالصفه. ما ذات را با صفت با علم میشناسیم، اما عالمون دیگه خودش معلومیت نداره و صفه لا تعلم. اینم یه مطلب. یکی دیگه از مدعیاتشون اینه سلموا ان المحال منفیون. اینا قبول کردن که موجود محال چیست؟ شریک الباری، اجتماعی نقیزه، اینها منفی است و بین نفی و اثبات دیگه واسطه ای نیست. پس مفهوم اثبات را اهم میدن از وجود، برای اینکه میگن بین وجود و عدم واسطه هست، میشه چیزی نه موجود باشد نه معلوم، اما نمیشه چیزی نه ثابت باشد نه منفی. پس بین ثبوت و نفی واسطه نیست و انه لا واسطه بین النفی و الاثبات. و ربما اثبتوا واسطه در بین الموجود و المعدوم، بین نفی و اثبات گفتن واسطه نیست، اما بین وجود عدم واسطه هست که اسمش ثابت است. حتی یقال از ثابت علی بعض المعدوم، بعضی از معدومات اون معدومی که ممکن باشه، اگر معدومی که محال باشه اون اصلا منفی است. لذا اونجا گفتن که محال منفی است، نگفتن هر معدومی منفی است. پس اگر چیزی ممکن باشد و معدوم باشد اینا نمیگن منفی، ممکن و معدوم میگن ثابت است. حتی یقال از ثابت، عنوان ثابت را اثبات میکنن، حمل میکنن بر بعضی معدومات. کدوم اون معدومات؟ معدومی که ممکن الوجود باشد نه محال. چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، همون اندازه ایش که نقل شده درست نمیشه فهمید چی گفتن. اونا ایش که نگفته باشن که بله ثابت گفتن سه تا مصداق دارد. یکی معدومی که ممکن الوجود باشد، یکی هم ذات واجب. این هم یکی از معذرت خواهم، خود وجود. خود وجود هم گفتن نمیشه بگم موجوده، اینکه موجود یعنی ماله الوجود دیگه، وجود که دیگه دوباره وجودی نداره، اما میشه بگم وجود ثابت است. اینم یه مصداق ثابت، یکی هم حال. این سه چیز را گفتم مصداق ثابت است. پس یکی معدوم ممکن، یکی هم خود وجود، یکی هم امر لیس به موجود ولا معدوم اندهام مما سموه حالا. مصداق حال در واقع مفاهیم انتزاییه. خب حالا چطور شده این حرفا رو قائل شدن؟ انگیزه شون برای طرح این مطالب چی بوده؟ که ان هذه الطائفه من الناس اما ان يكون غرضهم مجرد اصطلاح تواضعوا علی، یا اینکه یک اصطلاحی را مورد قرارداد کردن، روش اتفاق نظر کردن، توافق کردن که اینجور اصطلاحی به کار ببرن، بگن ما اینجور میگیم به صفات، میگیم که لا موجود ولا معدوم. خب اگر اصطلاحی است لا مشاهده فی الاصطلاح. و اما ان یکون زاهلین عن الامور ذهنیه، که البته اون اولی نیست، اینا برای تشقیق اتمام شقوق ذکر فرموده. اینها که مبتلا شدن به این حرفا مال اینه که مسائل ذهنی را اینا نتونستن تحلیل بکنن، خیال کردن وقتی وجود میگن هم وجود خارجی است دیگه، وجود فی الذهن حسابی براش باز نکرده، غفلت کردن از امور ذهنی. خب چنین اشخاصی وقتی میگن یه چیزی معدوم است، یعنی معدوم فل خارج، خب بله ممکنه چیزی در خارج نباشه، این معناش معلوم مطلق نیست، ما در ذهن ممکنه باشد. فان انو بالمعدوم المعدوم فی خارج العقل جاز ان یکون الشی ثابتن فی العقل معدومن فی الخارج. بله اما این ثابتن فی العقل یعنی موجودن فی العقل، این معناش اینه که یک مفهوم جدیدی شد ثبوت غیر از مفهوم وجود است. معدوم است یعنی در خارج معدوم است، اما در ذهن ثابت است یعنی موجود است فی ذهن. و این انا و غیر از آنک، اما اگر واقعا میخوام بگن نه در ذهن هم وجود ندارند، کان باطلن ولا خبر انه ولا بهی، چنین چیزی که نه در خارج موجود است و نه در ذهن موجود است، نه موضوع قرار داده میشه بر و نه محمول، نه خبری از او داده میشه تا موضوع باشد، نه خبری به او داده میشه تا محمول باشه. و صلی الله علی محمد.